ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نماینده روسیه در سازمان انرژی اتمی از اسرائیل خواست تا مدارک مربوط به فعالیت هسته‌ای ایران را در اختیار این سازمان قرار دهد. در پی اعتصاب کامیونداران، دادگستری اصفهان از بازداشت 13 تن خبر داد. وزارت بهداشت از مرگ 15 تن در 3 استان کشور بر اثر مسمومیت الکلی خبر داد. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اسرائیل باید هر گونه اطلاعات جدید درباره فعالیت هسته‌ای ایران را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میان بگذارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفت آژانس در 12 گزارش اخیر خود تایید کرده که ایران به تعهداتش پایبند بوده است. اشاره آقای اولیانوف به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران تأسیسات سری اتمی برای انبار کردن مواد رادیواکتیو در تورغوزاباد در کوچه‌ای به نام ماهر در حومه تهران دارد. در این رابطه گزارشی هم در همین بخش خواهید شنید. دادگستری کل استان اصفهان از بازداشت 13 تن از افرادی که به گفته این نهاد به تعرض، توقف و وارد آوردن آسیب به کامیون‌های حمل سوخت و بار در راه‌های اصفهان متهم هستند خبر داد. احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت افرادی که به هر شکل قصد برهم زدن نظم و امنیت و وارد آوردن فشار بر مردم را داشته باشند با برخورد شدید دستگاه قضایی روبرو می‌شوند. روز پنجشنبه در پی دور جدید اعتصاب کامیونداران، گزارش‌های درباره بازداشت حدود 40 تن در استان‌های فارس، قزوین و پاکدشت در جنوب شرقی تهران منتشر شد. مقام‌های نیروی انتظامی و قضایی بازداشت شدگان را متهم کردند که مانع عبور کامیون‌ها شدند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز شنبه 31 شهریور با خواسته‌هایی برای بهبود وضعیت کاری آنان آغاز شد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل وزارت بهداشت از مرگ 15 تن و مسمومیت 169 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استانهای هرمزگان، خراسان شمالی و البرز خبر داد. به گفته او 11 نفر در بندرعباس، 2 تن در بجنورد و شیروان و 2 نفر در شهر کرج جان خود را از دست دادند و 10 تن نیز در این شهرها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. رئیس پلیس هرمزگان نیز روز جمعه خبر داد که یک زن و شوهر به عنوان عوامل اصلی تهیه و توزیع این مشروبات الکلی دستگیر شدند. او به خبرگزاری ایرنا گفت که رهبر این باند تولید مشروبات الکلی از ماه‌ها قبل در زندان به سر می‌برد. پیشتر مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار گفته بود که سالانه حدود 60 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف می‌شود. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از تجمع دانشجویان و گروهی از به گفته این خبرگزاری مردم در اعتراض به احتمال تصویب لوایح FATF در مجلس شورای اسلامی خبر داد. بنابراین گزارش، تجمع کنندگان از نمایندگان مجلس، مسئولان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند به گفته آنها به خطرات پیوستن به FATF توجه کنند. در این گزارش اشاره‌ای به تعداد شرکت کنندگان در تجمع نشده است. با مصوبه مجلس شورای اسلامی از 4 لایحه پیشنهادی دولت، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شدند. ایران در واکنش به سخنرانی روز پنجم مهر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل میگوید که این حرفها ارزش پرداختن ندارد، اما ایران آنها را تکذیب میکند. آقای نتانیاهو روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده بود که ایران یک انبار هسته‌ای مخفی دارد. همزمان یک مقام روسی روز جمعه اعلام کرده که اگر اسرائیل اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارد، باید آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
روز پنجم مهر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و به سیاق سالهای اخیر بخشی از سخنرانی خود را به ایران اختصاص داد. آقای نتانیاهو در این سخنرانی مدعی شد که ایران یک انبار اتمی مخفی در منطقه ترقوزآباد تهران دارد.
Today I'm disclosing for the first time that Iran has another secret facility in Tehran.
امروز برای نخستین بار می‌خواهم فاش کنم که ایران یک انبار مخفی اتمی دارد که در آن مقادیر زیادی تجهیزات و مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را نگهداری می‌کند. در ماه می یک مرکز نگهداری اسناد هسته‌ای در شورآباد تهران را فاش کردم و امروز هم می‌خواهم یک تأسیسات دیگر را فاش کنم. انبار اتمی مخفی ایران در محله ترقوزآباد تهران.
آقای نتانیاهو در ادامه افزود:
The reason Iran didn't destroy its atomic archive.
اگر ایران انبار هسته‌ای و آرشیو اسنادش را از بین نبرده، به این خاطر است که همچنان در پی برنامه هسته‌ایش است. در واقع مترصد آن است که در سالهای آتی از آنها استفاده کند و وقتی موعدش رسید به بمب اتم دست پیدا کند. اما خانم ها و آقایان، مطمئن باشید که چنین نمی‌شود، چون ایران هر چیزی را که مخفی کند اسرائیل آن را پیدا می‌کند.
نخست وزیر اسرائیل در این صحبت‌ها مدعی شده است که ایران برای پنهان کردن مواد رادیواکتیو این انبار آنها را در سطح استان تهران مثل نوتلا پخش کرده است و همچنین به اندازه 15 کشتی در این انبار همچنان تجهیزات و مواد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌گوید صحبت‌های آقای نتانیاهو جنبه سیاسی دارد و به لحاظ فنی سندیت ندارد.
عجبه من اینه که صحبت‌های آقای نتانیاهو سیاسی هست، جنبه واقعی ندارن. حتی اگر هم جنبه واقعی داشته باشن ربطی به برجام ندارن. اگر فرض کنین که یک انباری داشته باشن که اسنادی رو نگه داره میکنن، اینها مبنای واقعی تکنیکی ندارن، بیمعنین به لحاظ تکنیکی و جنبه سیاسی. آقای نتانیاهو میخواد برجامو به هم که زده به کلی به همش بزنه.
آنچه روز پنجشنبه مورد اشاره آقای نتانیاهو قرار گرفت از سوی وزارت خارجه ایران بی جواب نماند. سخنگوی وزارت خارجه این صحبتها را شو و نمایش خواند و گفت اگرچه آنها حتی ارزش پرداختن ندارند، اما ایران آنها را تکذیب میکند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در توییتر خود نوشت که اسرائیل با هیچ هنر و تردستی نمیتواند این حقیقت را پنهان کند که اسرائیل خود تنها کشوری در منطقه است که برنامه تسلیحات هسته‌ای مخفی و اعلام نشده دارد. هفته پیش نیز این نکته مورد اشاره غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل متحد قرار گرفته بود. اسرائیل از معدود کشورهایی است که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT را امضا نکرده و هرگز هم داشتن تسلیحات هسته‌ای را نه رد کرده و نه پذیرفته است. عباس عراقچی از معاونان آقای ظریف هم که همراه با او همچنان در نیویورک به سر می‌برد، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این چنین به صحبت‌های آقای نتانیاهو واکنش نشان داده است:
من جدی جدی فکر می‌کنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دید ارجاعش شدن به دلغزاباد. نمی‌دونم، حس می‌زنم یه عده سر کارش گذاشته.
آقای نتانیاهو در سخنرانی سالانه‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل پس از به قول خیش افشای انبار مخفی هسته‌ای ایران از رهبران اروپایی حامی برجام پرسیده است که چرا از تاریخ درس نمی‌گیرند و چرا بیدار نمی‌شوند. آقای نتانیاهو از رهبران اروپایی به خاطر آنچه مماشات با حکومت ایران نامیده انتقاد کرده است. او همچنین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است تا به این انبار و فعالیت‌های هسته‌ای ایران رسیدگی کند. مهران براتی تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که سخنرانی روز پنجشنبه آقای نتانیاهو تلاش اسرائیل است برای آنکه اروپا را بابت حمایت از برجام تحت فشار قرار دهد.
من فکر می‌کنم که اسرائیل بسیار سعی داره در اینکه کشورهای اتحادیه اروپا را که به هر صورت در مقابل اقدامات آقای ترامپ در رابطه با ایران مقاومت میکنن و حفظ برجام رو برای تامین صلح و ثبات در خاورمیانه مهم میدونن و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بسیار ممکن میدونن، میخواد آقای نتانیاهو اروپایی های مقاومت رو کم کنن یا اصلا به کلی کنار بگذارن و بپیوندن به سیاست ها و خواستهای آقای ترامپ و اسرائیل.
خبرگزاری رویترز در زمان پوشش صحبت‌های آقای نتانیاهو نظر دو منبع آگاه آمریکایی را نیز پرسیده است، کسانی که خواستند ناشناس بمانند. این مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند آمریکا از وجود این تأسیسات مطلع است، اما آنچه آقای نتانیاهو انبار می‌نامد در واقع جایی است که ایران در آنها اسناد و مدارک نگهداری می‌کند. یکی از این مقام‌های آگاه گفته است صحبت‌های آقای نتانیاهو اندکی غلط انداز است. این انبارها وجود دارند اما پرند از کمدهای بایگانی و کاغذ، نه لوله‌های آلومینیومی سانتریفیوژ، و در آنها چیزی وجود ندارد که برخلاف برجام باشد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت رسید به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می کنیم.
قطعی باید چجوری بیاد به نظر این مسئولی؟ همدیگر باید تو خیابون بخوریم؟ الان همه چی هست، ولی اینقدر گرونه نمیتونیم بخریم. یعنی آمیانش دخلمون با خرجمون نمیخونه. نمیدونم اینکه کسی که حکومت داری میکنه بعد از تاریخ تجربه کسب کنه. چند تا از این چیزا واقعا ایران رو دادن به تصمیمات غلط. همین نمونهش کره شمالی 60 سال تحریمه. الان دیده بقا جان نمیشه. اتمی هم داشته باشی کاری نمیتونی بکنی. بعد با دنیا مچ بشی. من نمیدونم والا. دیروز سیگار خریدم 8 تومن، امروز خریدم 11 تومن. سوال سیگار میگم نمیکشی. اون یکی رو چیکار کنیم؟ یه عمدت نزدیک 50,000 تومان صبح حساب کردم میشه. جایی هم نیست حرفمون رو بزنیم. بخوام بدبختی اینه. یه همچین چیزی بذارم ما حتی اونجا حرفمون رو بزنیم. نگن ضد انقلابی نمیدونم چی. شرمنده زن بچه‌مون شدیم. خدا شرمندتون بکنه.
من خب سیاست زیاد نمیدونم، ولی با توجه به اوضاعی که توش دارم زندگی میکنم و تو فروشگاه میریم مثلا بهمون میگن که نباید زیاد خرید کنین، بعضی چیزا هم نیست، باید خیلی بگردی تا پیداش میکنی، ولی با این حال ترجیح میدم توی دوره نوجوانی که هستم زندگیم به این شرایط بگذره، حتی شده چند سال، ولی این رژیم عوض بشه و با جهان ارتباط بیشتر و بهتری داشته باشیم، آزادیمون بیشتر باشه، پیشرفت کنیم، اینکه یک کشور منزوی باشیم. حاضرم سختی رو تحمل کنم ولی بالاخره به این نتیجه برسیم و رژیم عوض بشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مرگ و مسمومیت به دلیل مصرف مشروب دستساز در دست کم دو شهر ایران. تا کنون 154 نفر مسموم و 12 نفر بر اثر مصرف الکل متانول فوت شدند. پلیس ایران از بازداشت یک زن و شوهر به اتهام ساخت مشروب دستساز در همین پرونده خبر داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
همه آنها میزنند به نیت سلامتی، اما همین نوشیدنی ها نه تنها سلامتی که گاهی جان آنها را نیز میگیرد. 154 نفر مسموم، 12 تن کشته و 52 نفر دیالیزی. همه آنها روز جمعه در بندرعباس قربانی نوشیدن مشروبات دستساز شدند. پلیس میگوید کار یک زن و شوهر است که در خانه مشروب تقلبی میساختند و پخش میکردند. هر دوی آنها دستگیر شدند. فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان میگوید افراد مسموم شده 17 تا 50 ساله هستند. مجازات مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران 80 ضرب شلاق است و پس از دو بار اجرای این حد تکرار آن میتواند به اعدام منجر شود. با این حال هنوز هم تعداد زیادی به سلامتی می زنند. از آنچه دهه‌ها سر زبان محاوره معروف عرق‌سگی شده تا ودکا و ویسکی هایی که در شرایط غیر استاندارد در خانه ها تولید و پلمپ می شود. این نخستین بار نیست که مصرف مشروبات تقلبی یا دستساز در ایران قربانی می گیرد. سال گذشته یک مقام سازمان پزشکی قانونی ایران از مرگ 153 نفر در سال منتهی به 96 به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی خبر داد و اعلام کرد که سن مصرف مشروب در ایران به 18 سال رسیده است. اما آمارها امسال میگوید سن عرق‌خوری در ایران به 15 سال رسیده است. رویا ملکی، رادیو فردا.